و توی این سنگر بود، بدون تعارف دارم این حرف رو میگم، نه شعاری، که واقعا عقیده داریم که اینجا سنگر ماست و این سنگر سنگریه که باید حفظش کنیم. رادیو رسانه بحرانه، رادیو رسانه‌ای که حتی اگر که آنتن‌های تلویزیونی هم قطع بشه، رادیو باید باشه، وسیله رادیو باید انعکاس داشته باشه. باید حاضر باشیم، باید توی سنگر باشیم، باید مراقب باشیم. و وقتی ما این ادعا رو داریم که سرباز نظام هستیم و سربازی هستیم که توی رسانه داریم می‌جنگیم، سربازان رسانه‌ای هستیم، پس باید حضور داشته باشیم.
اینجا ایران است، این رسانه ملی است، اینجا استودیوی رادیو گفتگو است و ما همکنون از استودیوی رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم، جایی که لحظات قبل مورد هدف قرار گرفت. ولی ما ایستاده ایم، تمام بچه ها اینجا اتاق فرمان مردانه ایستادن و میخوان بگن به رژیم صهیونیستی که تو هیچ غلطی نمیکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. یک قطعه موسیقی بشنویم، باز در خدمت شما هستیم، پرقدرت و استوار تا پایان این جنگ همینجا میمونیم و اینجا سنگر ماست و مقابله میکنیم با دشمن صهیونیست.
ما در هر لحظه تا پای جان برای مملکت خودمون وامیستیم و نمیذاریم دشمن حتی ذره ای از خاک ما رو بگیره و اشغال خودش در بیاره. این چیزی بود که تو ذهن همه بچه های ما بوده و هست و خواهد بود و در حقیقت همین مسئله دوستان ما رو سرپا نگه داشت، پای کار نگه داشت و باعث شد که تا آخرین لحظه بمونم. فکر دشمن واقعا فکر خام بیهوده‌ای هست و بچه های سازمان، چه دوستانمون در واحد خبر، چه دوستانمون در محیط برنامه سازی، چه در رادیو، چه در تلویزیون، پای کار هستن و اجازه نمیدن که این هدفی که تو ذهن دشمن هست محقق بشه.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویا شد. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه ی وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون.
یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا حریف هم یه تنه، من باید بالا بمونم تا اول. وقتی پرچم تو پیرهن منه،
اونقدر تو آجی از نگاه تو میشه هر ترسی. اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو. وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه،
من باید
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم همچنان از رادیو گفتگو، و امیدواریم که شما هم رو همراهی بفرمایید. دوستان، پدیده گرد و غبار در سالهای اخیر یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی در کشورمون تبدیل شده که سلامت مردم رو و همچنین کشاورزی و محیط زیست رو تهدید می‌کنه. به همین منظور سازمان حفاظت محیط زیست برنامه جامعه مقابله با گرد و غبار رو تدوین کرده، برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال کرده و این برنامه با رویکرد همه جانبه همکاری بین دستگاه‌های مختلف رو برای کاهش منابع گرد و غبار و مدیریت بحران‌ها پیش بینی کرده. در این گفتگو قصدمون این هست که ابعاد مختلفی از این برنامه رو به شما معرفی بکنیم، نقاط قوتش رو و چالش‌هایی که پیش روی اون هست رو خدمتتون اعلام بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم با جناب آقای دکتر بهزاد رایگانی، دبیر ستاد سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سری بنده رو میشنوند. خدمتشون سلام عرض میکنم و ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. آقای دکتر، در خصوص این برنامه برای ما میفرمایید، برنامه جامعه مقابله با گرد و غبار چه اهدافی رو دنبال میکنه، حالا چه به صورت کلان چه به صورت راهبردی، و چطور میتونه به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک بکنه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که این برنامه یک سند 150 صفحه‌ای هست که با همکاری 15 دستگاه که زیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار هست تدوین شده و بر پایه 4 سیاست کلی هست. اولین سیاست کاهش فشار بهره برداری از منابع زیستی هست. دومین سیاست ارتقاء توان ملی در آمادگی مقابله و سازگاری با پدیده گرد و غبار
بله.
دومی سیاستی که دنبال میکنه تحکیم اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی هست و چهارمی سیاستی که دنبال میکنه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کنترل مؤثر منشأ‌های خارجی هست. این چهار سیاست منتج شده به 10 راهبرد یا استراتژی که حالا در ادامه من خدمت عزیزان شنونده توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهم کرد.
خواهش میکنم اما دیگه بشنویم توضیحاتتون رو بفرمایید.
عرض کنم که 10 راهبرد اصلی برای دستیابی به این سیاست ها مد نظر قرار گرفته. راهبرد اول بحث تحکیم نظام حکمرانی یک پارچه هست، با توجه به اینکه ستاد باید بتونه با دستگاه هایی که ذیل خودش وجود دارن همکاری یک پارچه و کارآمدی رو داشته باشه، برنامه‌هایی در نظر گرفته در این خصوص. این مواردی که عرض می‌کنم صرفاً راهبرد، برای هر راهبرد مجموعی از برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی تعریف شده، ولی چون اون سند بسیار جامع هست من اینجا صرفاً موارد کلیدی رو خدمتتون عرض می‌کنم. راهبرد شماره 2 ما ایجاد و نهادینه‌سازی نظام یک پارچه داده و پایش و ارزیابی اثر بخشیه. با توجه به اینکه سازمان‌های مختلفی، دستگاه‌های مختلفی مسئول گردآوری داده‌های مرتبط با گرد و غبار هستند، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که این داده‌ها بتونن یک پارچه تجزیه تحلیل بشن و اثر بخشی اقدامات بتونه ارزیابی بشه. سومین راهبردی که در نظر گرفته شده بحث الزام به تأمین مؤثر و پایدار آب مورد نیاز تالاب‌ها و دشت‌های با منشأ غبارخیز. تفاوت این راهبرد با راهبردهای قبلی که در حوزه تالاب‌ها تدوین می‌شده بر مبنای اینه که ما باید انقدر دشت‌های غبارخیزمون رو رطوبتش رو افزایش بدیم تا بتونن جلوی غبارخیزی رو بگیرن، در صورتی که توی سیاست‌های قبلی تأمین حقابه ملاک بوده، تأمین حقابه با توجه به شرایط خشکسالی و وضعیت منابع آبمون بعضن امکان پذیر نیست، ولی این راهبرد میتونه خیلی کمک کننده باشه. به خصوص
فهمیدید این راهبرد چطور میتونه مشکل حقابه رو حل بکنه؟
حقابه رو نمیتونه حل کنه مسئلهش رو. حقابه برای تأمینش باید سامانه مدیریت یک پارچه منابع آب اتفاق بیفته که اون یک موضوع بسیار پیچیده و زمانبر هست، ولی از حقابه ما طراحی کردیم آن بخشی که میتواند جلوی خیزش گرد و غبار رو بگیره به الزام آور بشه برای وزارت نیرو که در زمانی که بهش اعلام میشه این در واقع تأمین کننده رطوبت خاک رو تأمین بکنه تا جلوی خیزش گرد و غبار رو بتونه بگیره. این از نظر اجرایی خیلی شرایط مناسب تری داره تا راهبردهایی که ما
حقابه
رو باشه.
بله تا اینکه بخواد کل با این راحته تا اینکه بخواد کل اون
رو بتونه، یعنی ما متمرکز شدیم روی مسئله خود گرد و غبار. راهبرد شماره 4 ما وضعیت پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش کانون‌های جدید. میدونید که ما دچار تغییرات اقلیمی هستیم و یک فشار مضاعفی رو روی عرصه‌های طبیعی داریم. این راهبردمون هدفش اینه که فعلا دیگه اجازه نده که ما کانون‌های جدیدی در سطح کشور شکل بگیرن و این وضعیت رو بتونن تشدید بکنن. با وضعیت تغییر اقلیم این خیلی مشهود خواهد بود که اگه ما اقدامی نکنیم وضعیتمون هر سال بدتر از سال گذشته میشه. راهبرد شماره 5 ما کنترل و احیای کانون‌ها و تاب‌آوری زیرساختی در برابر گرد و غبار، کاری که قبلا هم بارها انجام شده و در واقع فقط اینجا فرقش با دفعات قبلی در اینه که ما اولویت بندی خواهیم کرد کانون ها رو از نظر میزان غبارخیزی و اثرش روی جوامع و بر اساس اون این منابع محدود مالی و فعالیت هامون رو متمرکز میکنیم رو کانون هایی که الان به صورت بحرانی دارن کشور رو تحت تاثیر قرار میدن. راهبرد شماره 6 ما تحکیم دیپلماسی محیط زیست و توسعه همکاری منطقه‌ای هست که هدف گذاری کردیم که اگر ضعفی وجود داشته در فرایندهای دیپلماسی ما شناسایی بشه، کارگروه‌هایی در وزارت امور خارجه برای منظور ایجاد بشه و ما بتونیم دیپلماسی فعال رو همراه با مستندسازی، فرقی که اینجا دوستانمون در وزارت امور خارجه هم تاکید داشتن همواره، این که ما رو از نظر علمی مستندسازی بکنید و به ما اطلاعات بدیم که ما بتونیم توی مذاکراتی که انجام میدیم مستند صحبت بکنیم. راهبرد شماره 7 ما ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی است. و معلومه که ما بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی اجتماعی جوامع محلی و ارتقای در واقع تاب‌آوری این عزیزانمون در مناطق قباخیز اصلا هیچ پروژه‌ای نمیتونه اجرا بشه. خاطر همین به عنوان یک راهبرد اصلی در نظر گرفته شده. بحث ما یک بخشش مربوط میشه به قوارناکی. ما فقط صرفا به قوارخیزی اکتفا نکردیم، به خاطر همینم یه راهبرد 8 داریم که هدفش ارتقای آمادگی تاب‌آوری و سازگاری نظام سلامت هست. یعنی در جاهایی که ما حالت قوارناکی داریم و قوار وارد شهر میشه، بتونیم یک مجموعه برنامه‌ریزی‌هایی رو بکنیم که بتونن عزیزانمون در مقابل پیامدهای سلامتی این پدیده بتونن تاب‌آور بشن. برای این برنامه بسیار گسترده‌ای وزارت بهداشت و درمان طراحی کرده، اصلا این دوستان طراحی کردن این برنامه رو. راهبرد شماره 9 ما بحث ارتقای سواد محیط زیستی و مشارکت اجتماعی در مدیریت پدیده گرد و غبار هست، که مشخص هدف اینه که بتونیم هم مردم رو هم در واقع عزیزانی که توی جوامع محلی هستند رو از نظر دانش بتونیم توان افزایی بکنیم، ارتقا بدیم تا بتونن مشارکت بهتری در مدیریت این پدیده داشته باشن. و راهبرد 10مونم که راهبرد بسیار مهمیه که تأمین کننده تمامی راهبردهای دیگمون هست، توسعه پژوهش‌های مسئله محور و نوآوری فناوری در پایش و هشدار و کنترل پدیده گرد و غبار، برای اینکه بتونه همه نیازهای پژوهشی راه 9 راهبرد دیگر رو تامین کنه. در این راستا هدف‌گذاری‌های مختلفی صورت گرفته. ببخشید من مجبور بودم خیلی سریع بگم.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید.
توضیحات کامل باشه.
خواهش می‌کنم. بسیار ارزشمنده. من داشتم بند این مواردی که فرمودید رو داشتم میشنیدم و هر کدوم از اونها واقعا مشخصه که روش فکر شده، کار شده، ولی ای کاش در سیستم اجرایی هم بشه یه ضمانت اجرایی قوی براش گذاشت، به خاطر اینکه فقط مطرح کردنش و معرفی کردنش مثل خیلی از قوانینی که ما در کشور داریم، ما صرف داشتن یه قانون برامون مهم نیست، اجرایی شدن اون قانون باید برامون اهمیت داشته باشه. ما متاسفانه یه جاهایی میبینیم بی تدبیری، کم تدبیری باعث مشکلاتی میشه در فضای جامعه که این مشکلات دودش توی چشم همه میره. بعدم وقتی هم یه مقدار مثلا دقت میکنیم، جایی هم قانونی داشتیم برای اینکه جلوی این مسئله گرفته بشه، ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده یا کسی نبوده که این قانون رو مطالبه بکنه. اکاش در این حوزه یک دقتی مجموعه شما انجام میداد.
بله، عرض کنم خدمت شما که وقتی ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار طبق یک آیین‌نامه‌ای که 1400 در هیئت وزیران مصوب شده، محل استقرار دبیرخانه این ستاد در سازمان حفاظت محیط زیسته. مثلا وظیفه اصلی این ستاد اجرای این راهبردهایی که خدمتون اشاره کردم نیست. هدفش اینه که بتونه سیاست‌گذاری کنه و هماهنگی کنه بین دستگاه و در نهایت نظارت کنه. عرض کردم خدمتون اثر بخشی اقدامات رو ما پایش خواهیم کرد، کاری که شاید مثلا در دورهای گذشته خیلی بهش توجه نشده. ما یک مکانیزمی رو توی این برنامه تدوین کردیم که بتونه به صورت مستقیم هم نظارت بکنه، هم پایش بکنه اقدامات دستگاه رو و هم بتونه در پی اون ارزیابی بکنه اثر بخشی اقدامات رو. چون ما صرفا ممکنه خیلی کارا بکنیم ولی اثری روی گرد و غبار نداشته باشه. برای اینا طراحی شده در بُعد ما. مهمترین نگرانی که الان توی ستاد داریم و داریم براش به شدت برنامه‌ریزی می‌کنیم بحث مالی این موضوع هست. یعنی ما پیشبینی که کردیم برای این برنامه حدود 93 همت برای اجراش در طول برنامه هفتم نیاز به بودجه داره و باید عرض کنم خدمت شما که میشه تقریبا، چون 4 سال باقی مونده از برنامه، میشه حدود سالی 250 میلیون دلار از نظر در واقع هزینه‌ای که نیاز هست تا تمام اهداف این برنامه بتونه تامین بشه. و ما برای اینکه بتونیم به این دست پیدا کنیم صرفا به در واقع سازمان برنامه بودجه و افزایش اعتبار این ستاد نگاه نکردیم و تمام ظرفیت‌هایی که میتونه به کار گرفته بشه اینجا در نظر گرفتیم که بتونه این مسئله بودجه‌ای حل بشه. وگرنه نظارتمون ما توی این برنامه کاملا تدوین شده و مطمئن باشن عزیزان که به صورت ریز و به جدیت کامل همه اقدامات پایش میشه و گزارش‌های سالیانش حتما در اختیار عزیزانمون مردم عزیزمون قرار خواهد گرفت.
بله بسیار عالی. امیدواریم که این مشکل هم برطرف شه، مشکل مالی، و انشالله که دولت تدبیر قوی بکنه. در هر صورت با وجود اینکه حالا عدد سنگینی نیست، ولی وقتی یه مقدار دقیق‌تر نگاه بکنیم می‌بینیم که تبعات انجام ندادنش به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. بیماری‌هایی که هست، بعد مشکلاتی که برای جامعه ایجاد می‌کنه، برای کشور ایجاد می‌کنه، برای بحث کشاورزی ایجاد می‌کنه، همه اینا بعداً تبعاتش خیلی سنگین‌تر خواهد بود. و آدم اگر که هزینه‌ای بکنه اون اول کار برای پیشگیری و جلوگیری از این موضوع، به نظر من خیلی این اثر بخشتر خواهد بود تا بعداً شاهد مشکلات باشه. امیدوارم موفق باشید، امیدوارم که نتیجه بخش باشه این اتفاقی که داره میفته، و انشالله که خبرهای خوبی رو در راستای اجرای شدن این برنامه جامع ما بشنویم.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. بازم تشکر میکنم از شما جناب آقای رایگانی عزیز، بزرگواری فامیلی در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار
شنوندگان ما.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو پس میشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفص شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. قصه هامو کم کن با نگاه بیقرارت، باز دوباره عاشقم کن، عشق و قصه هامو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه هات بذاره. میدونی بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو پس میشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، شدم توی دنیا بدون خودم. راستشا بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
بابا برگیه میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف میرویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار روحی فده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده ی خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان با تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز:
تأثیر سبک زندگی جامعه ایرانی بر جمعیت کشور.
گزارش‌های آماری حکایت از این داره که از سال 80 تا 94 ما شاهد افزایش موالید تو کشور بودیم، اما بعد از اون، یعنی بعد از سال 94، به علت خالی شدن توان درونی جمعیت و به تأخیر انداختن فرزندآوری به سنین بالاتر، تعداد تولدها با شیب تقریبا زیادی شروع به کاهش کرده. تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشون میده که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 83 میلیون نفر میرسه و در سال 1439 به حدود 77.5 میلیون نفر و تا سال 1479 به حدود 42 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. البته این فقط در مورد ایران نیست. اوایل سال 2023 هند اولین کاهش جمعیت خودشو بعد از زمان وقوع قحطی دهه 50 و 60 میلادی تجربه کرد. یا چین تا سال 2100 جمعیتش گفته که به زیر 800 میلیون نفر کاهش پیدا میکنه، از جمعیت میلیاردی خارج میشه. و طبق آمار اندیشکدگی پیو ریسرچ، 97% کشورهای جهان تا پایان قرن جمعیتشون کاهش پیدا میکنه، که یکی از عللش چه در ایران چه در همون کشورها سبک زندگی غربیه. جهان غرب به رهبری امریکا سه موضوع رو برای نابودی خانواده در نظر گرفته که اولین اونها اختراع و تولید